15 میلیون تومانی گرفتم. بعد ازم بزرگ شما این وام رو با یه بنده خدای شراکتی برداشتیم. این 15 میلیون تومان ما چیز رو دیگه 22 میلیون تومان مثلا قسطش پرداخت کردیم. بعد این بنده خدا شعری که من نتونسته مثلا یه مدتی نتونسته از اقساطش به موقع پرداخت کنه و اقساطش مونده بود تا چند وقت پیش. حالا رفتیم مثلا دوباره گفتم باید این وام مثلا چیز رو دیگه 10 میلیون تأخیری داشته بود. ولی 10 میلیون آوردن برای این بنده خدا دوباره احساس بندی کردن. 8 میلیون هم به اون 10 میلیون اضافه شده. یعنی باید 18 میلیون در طی 3 سال پس بده. مثلا میگم حکم این چجوریه؟ ما اصل وام رو با سودش مثلا 22 میلیون پس دادیم.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در پاسخ بشنوید.
وامی که انسان میگیره، این وام هایی که سود روش هست، اینا قرض الحسنه نیست. اینا وام تسهیلاتی بهش میگن، فروش اقساطیه. یعنی بانک با کسی که وام رو میگیره فقط با اون شخصی که وام رو میگیره توجه داشته باشید. بله، یه وقت یه مؤسسه وام رو میگیره که دو نفر شریکن، این وام به مؤسسه داده میشه و هر دو نفری که در این مؤسسه شریک هستن و این وام رو باید بپردازن و گردن هر دوشونه. اما اگر نه، مؤسسه نبود، شخصی میخواد وام بگیرید، با کسی شریک بشید، حق ندارید، اصلا حق شراکت ندارید در این صورت که وام فردی باشه و برای مؤسسه و جای خاصی نباشه. خب این وام اگر کسی گرفت، اولا نمیتونه با کسی شریک بشه. این یک. دو، اگر حالا در مؤسسه بود و با هم شریک بودید، هر کسی سهم خودش رو باید بپردازه و اگر کسی سهم خودش رو نپرداخت، اون سهم خودش که نپرداخته جریمه رو اون سهم میاد. جریمه هم در واقع وجه التزامه که شما وقتی میرید وامو بگیرید یه قراردادی بانک با شما منعقد میکنه و میگه هر قسطی رو باید سر وقتش بیارید بدید، واجب میشه. اگر سر وقتش ندادید، اولا تخلف کردید، کار حرام مرتکب شدید، و ثانیاً اونجا از شما تعهد گرفتن که اگر این قسط رو سر وقتش نیارید بدید، شما باید از جیب خودتون مجاناً روزی این مبلغ رو به ما بپردازید. شما قبول کردی، امضا کردی. اینو میگن وجه التزام. این وجه التزام اگر کسی تعهدش رو عمل نکرد، گردنش میاد. حالا اگر شما به تعهدتون عمل کردید و شریکتون به تعهدش عمل نکرد، خب وجه التزام گردن اون اومده، نه گردن شما، و اون باید بپردازه. بله، اگر هر دو با هم قسطا رو هم میذاشتید، میبردید، میدادید و هم توافقی بوده و یه نوبت شما یه نوبت اون، گاهی شما تأخیر کنید گاهی اون، خب این وجه التزامان با هم دیگه تقسیم باید بشه بین شما دو نفر. در غیر این صورت وجه التزام گردن کسیه که تأخیر کرده.
اگر به صورت تدریجی به علت نیازی که در آینده داریم و همینطور از نظر مالی مقداری ضعیف هستیم، پولی را کنار بگذاریم تا چند سال دیگر برای ازدواج یا خرید کردن مایحتاج زندگی فرزندمون هزینه کنیم، طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه توضیح دادند:
اگر کسی از درآمدش مبلغی رو به هر جهتی پسنداز کنه، اگر تا سر سال خمسی در اون جهت یا جهت دیگری هزینه کنه در مخارج زندگی، خمس نداره. ولی اگر تا سر سال خمسی نگه داشت و الان نمیخواد هزینه کنه، میخواد بگذاره تا جمع بشه، باید خمسش رو بپردازه. اگر در پرداخت خمسش مشکلی دارید، میتونید با مراجعه به دفتر مقام معظم رهبری یا یکی از وکلای مسلم حضرت آقا اجازه بگیرید برای تأخیر خمس تا مشکلتون حل بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نوشته: بنده عمل جراحی معده انجام دادم و نمیتوانم روزه بگیرم، تکلیف من در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به این سوال.
خب این که شما معذور هستین و توانایی گرفتن روزه رو ندارین، در این صورت لازم است که چنانچه عذر شما تا ماه رمضان سال بعد باقی باشه، یعنی در بین سال روزهای کوتاه هم شما توانایی گرفتن قضای این روزها را اگر نداشته باشین و این فرصت برای شما پیدا نشده باشه، به ماه رمضان سال بعد که رسیدین لازمه که برای هر روزی که روز افطار کردین یک مده طعام که معادل تقریبا 750 گرم گندم یا جو یا خرما امثال این هاست به فقیر به عنوان کفاره پرداخت کنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، معاشرت نکردن با برادری که تارک الصلات است و یا خواهری که تارک الصلات و بد حجاب است چه حکمی دارد؟ البته در این خصوص امر به معروف و نهی از منکر انجام شده. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را این گونه گفتند:
در مورد معاشرت با تارک الصلات و بد حجاب، تا زمانی که شما این امید و احتمال متنبه شدن اونها رو میدین که اونها به خودشون بیان و اهمیت اطاعت خدا و اهمیت و بزرگی گناه و معصیت خدا رو درک بکنن، معاشرت مانعی نداره، با توجه به این که تذکرات لازم رو هم شما لازمه بدین. اما اگر دیگه مایوس شدین و امیدی به این که اونها متنبه بشن و به خودشون بیان ندارین و امر به معروف هم بارها انجام دادین و نهی از منکر رو هم حقش رو ادا کردین و اونها ابدا متاثر نمیشن، در این صورت اگر شما قطع معاشرت میکنین به جهت اینکه اون آسیب ها و صدمات و آفاتی که از معاشرت با اینجور اشخاص متوجه انسان و خانواده او میشه اجتناب بکنین، این مانعی نداره و در واقع اون کسی که قاطع در اینجا اون طرف مقابله، یعنی شما اهتمام بر صله رحم دارید ولی اونها به جهت اینکه مرتکب منکر میشن و ترک صلات میکنن، در واقع اونها موجب میشن که این ارتباط ادامه پیدا نکنه و اونها موجب قطع رحم شدن و این قطع رحم گناهش به عهده اونهاست، چون اونها قاطع هستند و شما در واقع دنبال صله رحم هستین، البته با رعایت موازین شرعی.
عزیز شنوندهی در سوال پیامکیشون نوشتن حدود 5 ساله که به دلیل بیماری یکی از اعضای خانواده و احتمال بازگشت بیماری و ادامهش مقداری پول کنار گذاشته ایم و در این مدت خمس هم پرداخت نکردیم. از لحاظ درآمد و پسنداز نیز از سطح متوسط جامعه پایین تر هستیم. لطفاً در خصوص موضوع فقهی خمس نسبت به این مسئلهی که گفته شد، هم نسبت به خمس در حال حاضر و هم نسبت به آینده وظیفه شرعی ما را مشخص کنید. حضرت آیت الله مکارمی شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این شنونده عزیز که فتوای معظم الله را در این باره خواسته اند، این گونه فرمودند:
البته خمس اون تعلق میگیره، ولی که این با توجه به مشکلی که دارید میبخشیم.
خانم محترمی نوشتن: من و همسرم کارمند دولت هستیم. با توجه به این که در پایان سال مالی که برای خودم لحاظ کرده ام و وجه نقد زیادی هم برایم باقی نمیماند، چگونه باید خمس مالم را محاسبه کنم؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح دهید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره فرمودند:
اگر چیزی نمیمانه خمسی ندارید، اگر کم میمانه خمس شما کمه، اگر زیاد میمانه خمس شما زیاده، باید ملاحظه کنیم ببینیم چقدر اضافه میمانه.
زمزمه احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سوال شرعی یکی از مخلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه: یکی از فامیل‌های ما مقدار پول از من قرض خواست که من پول نقد نداشتم به ایشان بدم، لذا تعدادی سکه دادم که به پول نقد تبدیل کنن و به ایشان گفتم که هر وقت داشتید دوباره به من همون تعداد سکه رو بده. اما از اون موقع تا حالا مرتب قیمت سکه افزایش پیدا کرده. اگر من از ایشان سکه بگیرم از نظر شرعی این کار درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال توضیح دادند.
و همینطور که در سوالشون اومده سکه قرض داده، حالا راهنماییش کرده که پول رو مثلا سکه رو تبدیل به پول بکن، ولی همینطور که مقید کرده من سکه رو قرض میدم، وقتی خواستی پس بدی باید سکه بدی، اون هم قبول کرده، بنابراین ولو سکه قیمتش زیاد شده باید همون تعداد سکه‌ای که قرض کرده به همون تعداد سکه پس بده، اضافه‌ای نداره، کمی هم نمیشه.
شخصی مقلد حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه بوده، طبق نظر آیت الله سیستانی بر تقلید ایشان باقی مانده. در حال حاضر خمس مالش را باید به دفتر کدام مرجع تقلید تحویل دهد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این گونه گفتند.
خب طبعا شما در حقیقت مقلد شخص زنده هستید و با اجازه شخص زنده به رساله عملیه مرحوم عمل می کنید. پس بنابراین شما چون مقلد شخص زنده هستید باید حقوق شرعیتون هم به همین مرجع زنده باید مراجعه کنید و حقوق شرعیتون رو به ایشون باید پرداخت بکنید.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی رو براتون پخش میکنیم، بشنوید.
میخواستم ببینم که اصلاح صورت و اصلاح ابرو برای دختره که ازدواج نکردن و حتی قصد ازدواج هم ندارن چه حکمی داره؟ بدون هیچ آرایشی مثلا برن بیرون، حتی مثلا ابروهاشون اگر زیبا شده بپوشونن.
و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی.
این خب اصلاح کردن و به خودی خود هیچ اشکالی نداره، همینطورم که شما خودتون فرمودید که میپوشونتش، اگر ابرو رو زیبا کرده باشد خودش میپوشوند، بنابراین هیچ اشکالی نداره و زیبا کردن و زیبایی ها رو نشان دادن به نامحرم حرامه، اما اینکه انسان خودی خودش رو تمیز بکند و مرتب بکنه هیچ اشکالی نداره، منافاتی ندارد.
این جانب 4 سال است که مریض شدم، منزلم سند و پروانه داشت، دوباره کنار آن یک اتاق ساختم و بالابر هم نصب کردم. برای این کار پروانه نگرفتم. نماز خواندن در این اتاق که برای ساختش پروانه شهرداری را نگرفتم چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه گفتند.
اگر شما کاری که انجام دادید خلاف قوانین و مقررات مربوطه بوده، کار جایز نیست و شرعاً این کار جایز نیست و باید ترک می شد، اما به هر حال نماز خوندن در اون اشکالی نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوالهای شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان عزیز، شما میتونید تکرار برنامه زمزم احکام رو ساعت 4:35 بامداد 7 فروردین شنونده باشید از رادیو معارف. اما در ادامه برنامه با اعلام ساعت 20:15 دقیقه دعوت میکنم شنونده مکارم خوبان باشید. صحبت‌های آیت الله نجفی قمشه‌ای با موضوع ترجیح آخرت بر دنیا در رفتار اخلاقی. مدت این برنامه حدوداً 20 دقیقه است.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
آسمان شوی. یا آین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن علی علیه السلام فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام: ولا تبع آخرتک بدنیاک و دع القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف. فرزندم مواظب خودت باش، در طول عمرت از اونها مباشی که غرق دنیا شدن تا اونجا که آخرتشون را به دنیایشون فروختن. مسئله دنیا و دنیا زدگی ماجرای عجیبی است. امیرالمومنین جای دیگری می‌فرمایند که بحر عمیق قد غرقوا فیه قوم کثیر، دریای ژرفی است این دنیا، خیلی‌ها توش غرق شده. این دنیا همونه که باطنش جهنمه و شیطان لعین رجیم خیلی ها را جهنمی میکنه با وسوسه. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون، تو سوره یاسین. هذه جهنم. خیلی از اینایی که ادعا داشتن به اصطلاح کله هاشون خیلی گنده بود، اما اینها را افکندشون، کوبیدشون، جهنمیشون کرد به وسیله دنیا زدگی. و جهنم باطنن همین دنیاست. اگر کسی گرفتار شد او را می سوزاند. حالا شما بیا و آخرتت را به دنیایت نفروش. عرض کردیم که اگر کسی بخواهد آخرتش را به دنیایش نفروشد، تو تمام امور فردی و خانوادگی و اجتماعی، تو تمام شؤون انسانی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امثال ذلک، باید بفهمد تو این امور دنیا یعنی چه، آخرت یعنی چه. چون نوع این مسائل دو پلوه. ما نماز دنیوی داریم، نماز اخروی داریم. نماز منافق نماز دنیویه، جهنمیه. نماز مؤمن نماز اخرویه. روزش هم همینطوره، خمسش هم همینطوره، زکاتش هم همینطوره، حجش هم همینطوره، امر به معروف و نهی از منکرش هم همینطوره، ادعای تولا و تبرش هم همینطوره و الی آخر. حالا امید است که ما وجهه دنیوی اشیا و وجهه اخروی اشیا را شناخته باشیم. حالا که شناختیم، این نکته را بهش توجه کنیم که این عالمی که داریم در اون به سر میبریم تجارت خانه است و متاع دنیا و آخرت هم متاع این تجارت خانه است، مایه این تجارت خانه است. داریم خرید و فروش میکنیم. لا تبع آخرتک به دنیاک، نفروش آخرتت را به دنیایت. مگر اینجا تجارت خانه است؟ بله. قرآن میفرماید که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله، آیا شما را دلالت کنم به تجارتی که شما را نجات میدهد از عذاب دردناک الهی؟ این تجارت اینه که ایمان به خدا بیارید. تجارت، تجارت لنتبور، تجارتی که بائر نمیماند. زمین بائر شنیده اید؟ زمین بائر زمینی است که چیزی در اون نمیروید، شوره‌داره، کشاورزی اونجا سود نمیدهد. تجارت بور، قومن بورا، یعنی بائر، یعنی بی ثمر، تجارت بی ثمر. به هر حال در خرید و فروشی. بعضی ها هستن که مانند امیر المؤمنین علی علیه السلام و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی از انسانهای والا، انسان کاملی مانند امیر المؤمنین علی علیه السلام، هویت خود را، نفس خود را، جان خود را در اون لیلت المبیت، در اون شبی که در بستر رسول گرامی اسلام آرمید با اون همه دشمن، این جان و فروخ به خدا. اون طرفش هم مسمن و نتیجش هم حتی بهش نبود، حتی ترس از جهنم نبود، ابتغاء مرضات الله، به امید کسب رضایت خدا، رضوان الله، رضایت الله. بله، همسرشون فاطمه زهرا سلام الله علیها نان دهنشون را به مسکین و یتیم و اسیر میدهند برای بهشت؟ نه. به ترس از جهنم؟ نه. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا غمطریرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. انما نطعمكم، ايه معامله است، معامله این طوری، انما نطعمكم لوجه الله، ما به شما میخورانیم برای وجه الله و نه چیز دیگر، و نه چیز دیگر. اون چیزی که باقیه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. خدا در قرآن مجید خود را مشتری مؤمنین معرفی کرده، گفته ان الله اشترى من المؤمنین، من خریدارم. عجب بازاریست این عالم. از یک طرف شیطان با وساوسش خریدار است، از یک طرف هوای نفس با خیالات و اوهامش خریدار است، از یک طرف حضرت حق تبارک و تعالی و انبیاء و مرسلین و فطرت و عقل سالم و قلب سلیم و اینها خریدارند. تا ما در این میان متاع عملمون را به که بفروشیم؟ آیا آخرتمون را به دنیامون میفروشیم یا دنیا را صرف آخرت میکنیم؟ دیگه بستگی به اراده ما دارد، در پل اراده و اختیار که آخرین امضا را همون عزم و جزم و اراده ما میکند. ما را هم خدا مختار آفریده که متاعی که در دستمون قرار داده به کی بفروشیم. این طرف خدا و عقل و فطرت و انبیا و اولیا، اون طرف هم جهنم و شیطان و هوای نفس و امثال ذالک، شهوت و غضب و بهیمیت و امثال ذالک. این خیلی لطفه که حضرت حق تبارک و تعالی خودش سرمایه را عنایت کند و خودش هم خریدار باشد، خودش سرمایه را لطف کند و خودش بگید که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه بیاد به خدا قرض بدهد. الله اکبر از این لطف، الله اکبر از این عنایت، الله اکبر از این رحمت و مرحمت که حضرت حق تبارک و تعالی نسبت به ما بندگان ارزانی داشته، جان خودش داده، جسم خودش داده، ظاهر خودش داده، باطن خودش داده، مال خودش داده، اولاد خودش داده، ملک خودش داده، از آن خودشه. بعد میگوید من خریدارم، من وام میگیرم، من قرض میگیرم از شما، بیایید تو این بازار خود را بشناسید و آخرتتون را به دنیاتون نفروشید. دنیایی که انسان را از خدا باز می‌دارد، دنیایی که انسان را از رضای خدا باز می‌دارد، دنیایی که انسان را از فرمان خدا باز می‌دارد، دنیایی که انسان را از ذکر خدا باز می‌دارد. این دنیا وفا هم نمی‌کند. به خیالمون وفا کرده، نه خیر. اگر ریالی، پستی، مقامی تو این عالم به حرامی گیرمون آمد، از تو، از درون، از باطن ما را میپوساند. منتها یه نمادی دارد، یه نمایشی دارد، سراب گونه به خیالمون این آبه. این روایت خیلی روایت عجیبی به نظرم آمد، گفتم که خدمتتون تقدیم کنم. حضرت می فرمایند که من اصبح و همه الدنیا کتب الله بین عینیه الفقر، هر که صبح کند و حالون که همش اون تمرکز فکریش دنیا باشد، خدا میان دو چشمش فقر را می نویسد، تکوینن تو پیشونیش بنویسن تو تو